أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين فمن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة فيحذركم الله نفسه إلى الله المشير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض فالله على كل شيء قدير. مستحضرون که حضرت حق از طریق قرآن توضیحی رو که از تاریخ بیرون رفته بود و جاهلیت و مسیحیت و یهودیت که تحریف شده وارد زندگی مردم شده بود، بدون توحید حقیقی اسلام آمد که این توحید رو به زندگی ها برگرد. ولذا بعد از این که میفرماد در اول سوره الله لا اله الا هو و الحی القیوم که نزل عمل کرد یعنی که یه ظهور حی قیوم یکانه این کتابه. بعد اومد و در سیر تبیین کتاب جبهه‌های مقابل این توحید و این کتاب رو ارزیابی کرد. برکاتش اینه که شما بدانید که دشمنان حقیقت چه جنسی هست. چون عموماً اگه یه حقیقت بخواد در یه تاریخی جواب کنه باید که جایگاه دشمناش مشخص بشه. بارهای مسئله را میشناسید، عظمت حرکت سید الشهدا در کربلا اینه که دشمنانش دشمنان حبیثی بودن. بنابراین حقانیت پدیده الهی در متن تاریخ همیشه روشن میشه. اگه آله حضرت هرچی هم خوب بودن، این خوبی کجا باید ظهور کنه تا تاریخ بشری به نفسش تغذیه کنه؟ اینه که شما میبینید در این سوره میاد این تجربه مقابله با قرآن و توحید رو تحلیل میکنه. شما یکی از برکات حرکتهای اهل بیت رو در تحلیل دشمنانشون میدونید. چرا حتی مثلا در زیارت ناحیه دونه دونه شخصیت های مقابل حضرت سید الشهدا رو نام میبرن؟ ممکنه ظرفها علمه خیلی حساس نباشن، ولی مهمه. بزرگان دین ما یکی از کاراشون در تحلیل کربلا اینه که شخصیت های مقابل حضرت سید الشهدا را اومدن دونه دونه به اصطلاح بیوگرافیشون رو شکل دادن. این کتاب بسیار به عنصر شجاعت آیت الله کمره‌ای به شما این در هفت جلد این مرد بزرگ از استاده این مرحوم شهید مطهری هست. این مرد بزرگ از این کارش همینه، خیلی بسیار کار بزرگی که آدم بتونه برای نشون دادن حقیقت صحنه تقابل با حقیقت درست تفسیر کنه. مهم روی بخن انقلاب خودتون هم درست بشناسی، تو دل تقابل دشمن می فهمیم چه گوهری به تاریخ وارد شده. اگه کسی دشمن رو نشناسه مطمئن باشین دشمن انقلاب رو نشناسه انقلاب هم نخواهد شناخت. یه شیخ میگه یه گوشه یه عبادت این که بتونه توحید رو به تاریخ بیاره، این شرطش نیست که دشمن توحید رو ببینه. تو این فضا که ملاحظه کردید اومدن هم مشرکین رو خوب معرفی کردن هم منافقین رو، و وارد شدن در صحنه تقابل بین اهل کتاب و اسلام، و این حتی ترین قسمت تقابله. این مشرک خیلی نمیشه بنایی نداره، چیزی نداره که انسان روش حساب کنه که دشمن ارزشمندی. خب منافقم که نمیگه من منافقم، پس اولا دشمنی ظهور نداره، اهل کتاب دشمنیشون ظهور داره. نه که این چندین و چند آیه رو دینی میگذاره تا شما گوهر توحیدی که اسلام آورده براتون روشن بشه. دوباره ترکیل من رو ببینید، تو متن حادثه و تقابل است که گوهر حسین ابن علی علیه السلام ظهور کرد. همینطور که به قول اساتی اگر معاویه نبود گوهر امیرالمومنین اینجور شکوفایی ظهور نمی‌کرد، شخصیتا که جای خودش. رسیدیم به اینجا که دیدیم که بعد دوباره خداوند در آیه 26 و 27 به پیامبر یه مأموریت میده که ای پیامبر توحید خودت رو در صحنه نشون بده. قول اللهم یه وقته که میگیم که دستور نیجا آقا ذکر بگو، ذکر لا اله الا الله بگو، اینجور حرف زدن که بیا تو این صحنه تقابل با جریان های مخالف توحید اعلام کنی که چه نحوه توحید و حضوری رو آورده به این تاریخ. تعجب شاید بکنید وقت تو روایت داریم این دو تا آیه درش اسم اعظم هست. شما فکر کنید چی میگه این دو تا آیه که در روایت داریم اسم اعظم در این دو تا آیه؟ در یه روایت داریم که وجود مقدس حضرت مهدی صلوات الله علیه و آله قنوتشون این دو تا آیه رو میخونن. آخه کسی که میخواد به اصلا توحید جهانی رو به صحنه بیاره میبینی که این دو تا آیه کار رو بکنه. چه خبره در این آیه؟ این چه توحیدی که اسلام آورده است به بشریت بده که به پیامبرش خداوند میگه که اعلان کن این گونه مراوده و تعامل من با خدا دارم. این آیات فرق میکنه با اینا که من از شما معتقدیم. دیرو در واسه بگم خدایی که ما معتقدیم غیر خدایی این دوتا آیت. ما یه خدا میخوام که نونمون بده در بهشتمون هم به بله و کافلاته در بیترم برامون درست نکنیم. یا آیه اینه نمیگه، یا آیه میگه برو پیامبر همه این عزت های دروغی بی خودم، عزت دست خدا، یعنی این گردن کلوب داره روش حساب من روشی نیستم، همه این تخت خودنان زندت ها نه تر کسی مجموع میتونه داره زندی کنه زندت دست خدا. بعد باز دقت کردیم که میفرماد که حتی من یه روایت زید همین آیه باز بخونم، زید همین آیه حضرت فرمان حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمان من آنچنانم که این قرد همه کار برام خدا دلیل کرده که نمیدانم این پلکم را که میبندم فرصت باز کردن دارم یا نه. یعنی چی؟ یعنی من اینقدرم شخصیت مستقلی برای خودم نمیشناسم. این آیه میخواد تا کجا ما رو ببره؟ این هم میگن سلوک از من که اینجا میگن فلان عارف به جایی رسید که دید که همه کار خدا، یعنی من و شما به کجا میرسیم؟ باید به جایی برسیم که این درک متعالی پیامبر خدا یعنی عبودیت محض. من در عین اینکه یه وظیفه‌ای دارم در صحنه تاریخ، آیه طلا جوادی خدا حفظش میکنه در تفسیر زید همین آیه، یعنی جواب فخر رازی را میدن. فخر رازی میگه خیلی خوب، این یعنی جبر، یعنی بس ما همه کاره، این چیز کاره. فرمان آقا پیامبر که یه جور دیگه میخواد بگه به ما، میگه همه کار خدا، پس پدر خودت از دراز، از منیت دراز تا زید خدا که همه کار است تصمیم بگیری. چطوری تصمیم بگیری؟ به ولایت الهی، یعنی به حکم وزید. میگه این کار آسینه ترکیب کردن به درست خدمت ازنا. الان ولی از جهر برمیاد این خیلی پهلوان میخواد که کسی اونچنان با توهماتش با منیتش مقابله کنه، چون توهم آدم میگه که خودم میکنم، خودم بلدم. خب ببرم اونجا آمریکا، آدم خیلی باید به خودش مقابله کنه که این منیت از خودم میکنم. این سر جاش بهش میگه تو چه کاری، تو کی؟ تواضع داشته باشه، تبعیت داشته باشه. چقدر باید ندادم رو خودش کار کنه که اطاعت خدا رو بر اطاعت منیتش حاکم کنه؟ اینا کار نیست، اینا میگن بهش میکنن اگه خدا همه کار است یعنی آدم هیچ کار است. برسیم به این که خدا همه کار است خیلی کار میخواد، خیلی تلاش میخواد تا آدم با خودش تقابل کنه تا برسه به همچی توحیدی. منظور این که انسان بتونه به همچی توحیدی برسه، خدا مأمور کرده از پیامبره که اینا به بشریت بگو. بگو آره خدا اونقدر همه کار است، تأکید وقت اون جلسه شیخ بله شما منتظر باید باشید که در مدیریت خدا یه مرتبه شکستن هست. ببینیم ما شکستایی که خوردیم از دشمن در صدر اسلام، چرا توحیدمون دست رو نخورد؟ برای که این آیه رو بلدیم، این آیه میگه طول جد نهاره فلده، یعنی گاهی روشنهای فرو میکنیم توی تاریکی، تاریکی بیشتر میشه. معلومه در زیر ربوبیت هم حتی دیدم مفسرینه آیات تفسیر انتوسی هم کردن بزرگان. تفسیر انتوسیش اینه که گاهی ما نفس رو بر قلب قلبه میدیم، نور قلبه، ظلمات نفس دیگه، که ما این کارا میکنیم برای اون پیش نرمده. گاهی میکنیم میدونیم عبادت میکنیم ماه رمضان، میدونیم انگار منیت زیاد شد، میدونیم امام رضا برمیدونیم که اونجا اخلاق دو بد شد. گاهی تازه عبادت میکنیم برمیدونیم که انگار تازه خیالاتی که فکر که نمی کردیم اومد تو ذهن دیم، همین این خدایی که باید بپرستیم از این جنس هم. گاهی حضرت امام رضا مشرف میشید محضر امام رضا، حضرت نه انگار میشه یه خود آدم کرد تو را و هم میشه ایوالا بدیدن تا دیرو که میرفتی هیچ ایرامی عشق و شادی و این حرفات کهی برمیتردی، حالا میری به جای این که ادامه پیدا کنی اخلاق بدت پیدا شد، خصوصیات زشتت رو ایجادت میارد. چرا؟ اون میخوان آدمت کنن، اما ستوری آدم کنن، یعنی نورت رو فرو کردن تو چی؟ ظلمات، ظلمات، یعنی قلبت محکوم نفست شد، بود نشونه دادم، گاهی هم عکسه شد. خب نفسی بگیرم که این آیات داره یه خدایی رو به شما نشون میده که این خدا خدای محمد صلی الله علیه و آله حالا این خدا را باید ولایت شاهرو کنیم که چی؟ بله در بلا هم می چشم الفاظ او مات اویم مات اویم مات او برای این دونی کردیم یه خیلی خب هر چی تو بخوای من می خواهم، من ولایت تو را می خواهم و و ربی احسن ربی، بنده که رب به ما بهترین رب به ما و حالا اگه این رو داری تحصیل به ما میده و معنی که نشته میخواد بیشتر برای ما ایجاد کنه دیگه. خدای ما کردارم، ما هم که خدای رنگان نمیخواییم، نه باید بخوام دیگه. آچقم بر لطف و بر قهرش به جد، ای عجب کس عاشق این هر دو زه، نالم و ترسم که او نالم تب نالم و ترسم که او باور کنه. قشنگه یه خونه حالا در به سر تختی نمیدن بچه هم اینجور مشکل شده مرحوم آیت الله ملکی تبریزی دوده بوده ای جهان بعد دوش میزن مهمونا رو به اصلاح برای سر منبع قدیم دیگه آب بیاره از سر رفت مرد. نالم حالا باید گریه کرد بچه بچه این خوبی، نالم و ترسم که او باور کنه. من این آدم ترسم که باور کنه از که تختیه رو کم کنه. نالم و ترسم که او باور کنه و ترحم جور را کمتر کنه. ولی این کار رو کنه چه برای سر خودم آوردم؟ و نه هر این جور در بستان شود یا خدا میدونه اگه از این تختی ها برم تو آسونی هم تو بلبل دیم تبر نامان شد. حالا یه خدایی نه همون که خودش میخواستی تو دیده تو خود با انگیت میشه خوب ما هم میدونه. و از تحت این انقلاب میشه آخرین پیامش رو امام اینجوری کرد، پیام رسمی آخرین جملات پیام امام اول فروردین سال 68 بود: مگر بیش از آن که فرزندان حزب الله همه از زن و بچه‌هاشون اسیر بشن، بسیار بسیار استکبار خبیث این کارو با ما بکنه. این کجا؟ این که نشده خدای آمریکا دوم ما رو بذاره تو بشقاب و ما رو، این خیلی فرق میکنه. این آیات ها چه اشکال داره که برای حضور حضرت حق در این عالم همه ما تکه یعنی مگه این جنگ مقدس 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 ما این شهدای این همه شهید نمیدونم چطور ما اینو بفهمیم. این همه شهید عظمت این انقلاب است. یعنی یه انقلابی که اینقدر قدرت داره که اگه این همه شهید هم بده واسطه نمیدونم توحید این آیه این توحید خمینی میده رام الله تعالی اومد که نظام شاهنشاهی رو بزنن یه نظام بیاد مردم زندگی کنن دیگه، ولی گویا خدا یه چیزی دیگه میکنه. خب باش پس اینجا شما این ما چقدر به ظاهر ضرر کردیم، اما اون عظمتی که تو این ضرر را پیش اومد نه قابل مقایسه بود. امیرالمومنین هم همین جنسن اصلا بعد از اون سه خلیفه اومدن سر کاری که بالاخره مشکلات حل کنن. دیدیم که همینطور مشکل پشت مشکل در یه قوم ربی یک از قومای طرفدار امیرالمومنین هست در حد 200,000 کشته داره. چون باورتون میان ما تو جنگ سرسیم اینقدر کشته داده باشیم، حالا کی بهترین بچه های شیعه حزب الله ولی حضرت واسطن رو قضیه. چرا این خدایی که این آیه میگه همینه که حضرت امام در اول فروردین سال 67 فرمودن ما این زن واستادیم که اگه اینجوری هم زنمون اصیل بچه‌هامون اصیل همون هم به دار بریم واستادیم. این توحید یه توحید فوق‌العاده ای. خب حالا میگه این توحید تجربه نمیدنی ولایت این خدا. حالا ولایت این خدا هیچ وقت با ولایت کفر نمیسازه. آیه بعدی حالا معنی میده آیه بعد از آیه 27 ببینیم: لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. مؤمن توی همچی فضا با همچی خدایی که هم قهر داره عاشقم بر قهر و بر لطفش بده، هم قهر داره هم لطف داره، این مؤمن با همه این سختی هایی که خدا میده هیچ وقت کافر را دوست نخواهد گرفت. قول الله تبارک خدا رحمت میکنه فرمان که اگه کافر از دوست گرفتی عملا نفاق میاد تو زندگیتون. چرا؟ چون اون ولایت الهی ها دست دون میگه. برای همین اون قسمت که اینا رو بحث کردم دارم فقط گفته نشی میرم دارم و من گفت از ذالک فلیس من الله فی شی فرمان یعنی ولایتش از شما میگه. شما چرا بعد از 8 سال اینجور مقاومت در مقابل دشمن نشکستی؟ وقتی به لایت الهی الحمدلله دستن در شما از چای ما تکه تکه می شده اما به ولایت الهی امیدوارم خدا حفظش می کنم. ولی اگر ما کفار رو دوست داشتیم ولایت الهی رو از دست بدیم حالا هرچی هم ثروت داشته باشیم کجا به دردمون می خوره؟ به دردمون می خوره. ولایت الهی که ما را از ظلمات به دور میبره. الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات. یعنی شما خیلی مردتون خوب باشید ولی ولایت طاغوت داشته باشید نتیجه چی میشه؟ از نور به چی میری؟ به ظلمات. همیشه میگه امروز بشریت گرفتار شه. بله میتونم بالا بعدی وقت بکنه مجبورین تغییر کنید اونا وقتی جدا ادامه. ببینید پس هنوز ما تو این فضایی که میگه پیامبر اعلان کن توحید تو چه توحیدی؟ آیه 29 قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلم الله و یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض و الله علی کل شیء قدیر. بگو پیغمبر مأمور اینه به اینا بگی که در رازدای دوست نگرفتن کفار باید قلبهاتون مسئله رو حل کرده باشه. اگر که در دینتون قایم کنید این کفرا قیافه حزب اللهی بگیرید ولی دلتون اونجا باشه که نه خدا میدونه همون نتیجه رو میگید. مگه خودتون ندارید؟ بعضیا نه نگاه دو دور این اتبانه ها ما طرفدار رهبر هستیم نوکرش هستیم ولی دل یه جایی میگرد اینا بخوان به نخوان از ولایت الهیه که موجب سعادت هست معلوم هست. ما بازی که نمیشه بکنیم که داره میگه که بدونید بهشون بگو بگم من بحثه اگرم یواشکی شما یه همچی تعلقی دارید به ولایت کفر یعنی معتقدیم که غیر حق برای ما کاری میکنه. هم اگر کسی معتقد باشه غیر حق برای کاری میکنه این در ولایت طاغوت است و در ظلمات میمونه اون یک ذره نور اولی هم که داره از بین میره. چون تو این سوره آیات الکرسی یه شبهه پیش میاد دیگه چون میفرمایه الله و ولی رو در این آمن و یخرجهم من الظلمات الی النور بعد میگه اونهایی که بعد چی؟ کفرو یخرج هم من نور اولارکی ببون خلاصه تابون ولی یه جونه و از اون نور یعنی نور چه میکنم اون یکی در نور فکری هم که دارن چی میشه هم برمیه و این چون تحصیم بکنید تا دیروز این داهن یه خود تذکر میکنید حالا دیم به بارو واقعی حرفا میخوره این برو بابا در کده در رو ولایت کفر رو که پذیرو اون یک در نوری هم که داشت از دست میده. خب شما نیدم داره بهتون میگه پیغمبر بگو به این بشریت اگر پنهان کنن اون چه در سینشونه یا آشکار کنن فرق نمی کنه. خدا که میدونه خدایی که نظام هستی دست بشه اون قسمت ادامه آیه خیلی مهمه را یعنی اینجوری که فقط بدونه تمام معادلات دست اونه یعلم و مافق سماوات را مافق هم خب همه بنده آقا الان کل شریعه قدید اینا رو یخده به هم رفت بدید اون چی میشه؟ یه حضور مطلق قادری که همه معادلات دستشه بر همه معادلات حاکمه. حالا شما اگر زیر ولایت این درهای هیچی براده نمیمونه. من از خدا برای خودم و شما میخوام که این آیه را وسیله کنید که چشممون باز بشه حوادث اطرافمون را ببینیم. ظاهرم خب یه عده‌ای میگن که انگار ظاهر قضیه که قدرت دست یکی دیگه است، نمیدونم اون میتونه حکومت کنه. حالا وقتی با دقت نگاه کنیم میبینیم نه. خب شما از خودتون بپرسید بارها این براتون میگه اگر شما چیزی نیستی و مسئله نیستی تو دنیا، چرا اینا همواره مسئله شما، مسئله تو شمایی؟ اینکه دیگه دروغ نیست که چشمام یه هفته از آقای کی خوابم نرفته. از اینجا بچاره وقتی که آقای ظریف میاد استراحت هم بیرون باید بده پادشاه عربستان باز بده که فرمان چشمو کرده بینمانه. دوباره آقای اینجیز وزیر امور خارجه فرانسه یه نوت کرده است دارا بده اونجا بگه آقا خر شدیده وحشی یا شما خر شدید ما بودن خیلی دیگه اینه دیگه ما تو چشمون هم گوشه میم فهمید خب ببین چه خبر از دنیا چرا یه مثال یه بار یکی در بس نبود گفت بابای من حتا کارخونه کمی داره من نمیدونم زار سازی رو بشه من دارم فقط نهره خود میکنم یه دارد یه کارخونه کچون بازش میگفت که اما اینقدر دل با پسر خودش میگفت میگفت مادر منم معلمه بعد میگفت که یه خونه داشتیم فروخته که یه مرتبه وقت نشده ما بریم کرایه نشیم بعد همه داره بالا این پیتر صاحب خونه خلاصه اومده است پیتر سجور من که تو کرایه نشیم شما کرایه نشیم من میدونم چرا کنم از این بابا ببین سه تا کار خونه من دارم یه چیزی نداره خدا هم داره من میفهمم این بابای چیشه وقتی هم همین دورم اما این پیترش رو دار وقتی هم پیترش این همین دیگه نیستن این تزلزل بی خدایی شما ساده میدید حیمتشون اصلا یک استراتژیش اینه که قدرت خودشون رو به دروغ بزرگ نشون بدن باطنشون هیچ خبری نیست خدا خود این چشم رو با این آیه به دست بیاره بعد فرمود که چی؟ خب حالا پیغمبر به اینا ببینید قولی که اول آیه 39 اومده ادامه تو آیه 30 هم هست که پیغمبر به اینا بگو منتظر روزی باشید که اون روز قصه یه قصه دیگر من قبل از اینکه آیه رو بخونم این آیه 30 قبلا هم داشتیم ببینید قرآن گاهی موضوع اجتماعی را وصلش میکنه به یک حیات ابدی این یک کار خیلی خوبیه سعی کنید شما این کارا بکنید ببینید هویت هر کسی در وسعت شخصیتش درست تحلیل میشه یکی از خطراتی که من شما را تحلیل میکنه اینه که این منظر عبدی خودمون رو و منظر عبدی دشمن از یاد ببرید در تحلیل دشمن اقدام و در تحلیل دوست اسلام همه شخصیتش را ببینید مگر نه همین مصیبتی که برای بردین بچه مذهبیات پیش مده سیاسی زده شدن و گرفتار دوستی کفر شدن تو همین قسمت هم که نه خودش را به برد از حقیقتش در آغوش خدا از خالص ابدیت نه دشمن در محرومیت ولایت الهی از خالص ابدیت بر همین دقت کنید بچه آیه را میفرماد پیغمبر بهشون بگو که اون چه که در این دنیا میکنید رو خدا میدونه نمیتونید دوستی کفر را پنهان کنید خدا نظام دستشه میگه که بگو یا من تجد و کل و نفس ما عملت من خیر محضرن و ما عملت من سو تبدلا ان بینها و بینه عملن بعیدا بگو روزی رو داشته باشید روزی رو جلوی خودتون داشته باشید که در اون روز چیه؟ در اون روز هر کسی اون چه انجام داده از خیر رو جلوش میبینه تجدن یعنی میبینه بجدن یعنی پیدا کردن از همون وجود میاد و محضرا من خیلی محضرا حاضر جلوی خودش میبینه اول آیه را به سادگی بریم جلو و ما عملت من سو تقد دلا هم و اون که هم که از بدی بکنه میبینه یه نظام اینجوری تقد دو همون طرف نفسی که هر کاری بکنه میبینه، حالا که کار بعداش جلوش اومد آرزو چیه؟ لا امن بینها و بینه امدن بریدا، ای کاش که بین اون و اون کارهای زشتش فاصله زیادی پیش میمد. چرا؟ تو خودتون میدونیم که انسان بر اساس انتخابهاش و ملکاتش در قیامت حاضر میشه. خب اگر به وسعت حضور خدا در عالم افق خودش را تنظیم کرده باشه، خوب رفتش را کام بود. خب حالا این دنیا چطوریه؟ این دنیا هیچ قدرتی را قدرت نمیدینه، عالم را دست خدا میدینه. این آدم چه چیزی خاطرش را مشغول میکنه از امور دنیا؟ هیچی. خب این همینطوریه اون دنیا دیگه. حالا اون دنیا با چی اشرو کردن؟ با حضور خدا. این دنیا مگه با حضور خدا؟ اونجا با حضور خدا اشرو به قرمه برم. ما میدونستیم تو این بس همه کاری بر انبیاء مرزن لله در ظهور یا در در تکلیم همیشه که بر انبیاء مرزن لله همیشه کار دست خدا. پس چرا میگه که تو قیامت زمان در ظهور؟ حالا اگه کرد عکسش یه راه هم کفت و ناکفتی سجده کرده باشه که قربان اصلا آبرو من درست شما، شما یه رسی بکنید اینا. خب این افقش مشغول چی میشه؟ مشغول یک هجابهای جنوبی دیگه. خب حالا این وحیلت اون دنیا این هجابها، این وحیلیات، این وحیلیات رسوخ کردن این شخصیت میگنه. یعنی این همه کاره رو کسایی میدونست که هیچ کاره. خب حالا اون دنیا چی میشه؟ وای چه بی آبرو شد، چیزایی را داره، وحیاتی را داره که اینجا بسیار دروغه، ظلمات آبروش مقابله دیگه. میگه کاش اینا نداشتن. چرا آرزو میکنه ازش دور بشه این رسوخات و حیات ذهنیت؟ بچه دروغ بود دیگه. همین دنیا دوباره اون دروغ هم تکرار میکنم. ببین یعنی این الان که فکر کنه به هر کار این افراد دنیا، این از ذهنش مگه پر از فشار نیست؟ چرا؟ چون باید داره لوبه بزنه، بلکه معرش بذارم یه سن مرش بدم یا نمیدونم یه دست میزی به پاس بالش بکنه. خب یعنی چقدر به فشار میاد؟ در مقابله موشه میگه خدا همه کارم، خدا هم که رب به منه. در فشاری که این بنده خدا تو این دنیا هست اونجا صورت میشه، صورت میشه چی میشه؟ این نفایی اینا چیه؟ تعلق به دنیا اونجا صورت ظلمانی، یعنی تعلق به چی میشه؟ چی بودن اونجا صورته؟ دقت کنید شما در این در بحث مولا صدران، خدا رحمت کنید مولا صدران، مولا صدران میگه که عدم عدمه، ولی علم به عدم علمه. ببینید شما نیایید اینجا نیمید اینجا، در خارج هیچ کاری نکردید، اما اراده کنید نیایید اینجا، اراده کنید که مثلا نرید خدمت والدینتون، این اراده نکردن دون اراده تو اراده نیم اراده ما خواهد نکاری نکردن. خب اراده عدم فعل انجام دادیم، اراده عدم فعل فعلم فعل درونی خود فردا ظهور میکنه. مولانا الان میگه علم به عدم علم هم عدم کنید که. خب حالا انسان اگر کارای الهی نکرد، این در واقع یک سری خلع در خودش ایجاد کرده. عدم هایی که باید وجود میشه، اینا میشه صورت برای جهنم. اون بهشت و اون نورانیت نیست، جهنم هم آتش هم که چی؟ آتش هی نابودی. چرا؟ واقعا آتش با آتش مگه کارش چیه؟ هی میسوزونه خلاص میکنه. این صورت این که این هموار خلاص کرده حیات خودش رو، هی برای پیش میاد جهنمش هم میسوزونه، چون اراده کرده بود کارهایی که باید میکرد و نکنه. خب این همیشه خودش عمل، این همیشه صورت فعلش میشه. این داره فرمان که پیغمبر به اینا بگو که قضیه اینجوری که شما نمیشه محبت کفر رو داشته باشی، فردا این صورت محبت کفر اونچنان شما رو احاطه میکنه که نمیداره دیگه ادامه آرزوهاتون میشه که فرار کنید از خودتون. و عکسش اگر ولایت الهی رو داشته باشی فردای قیامت مؤمن کیه؟ مؤمن خدا، مؤمن محرم میخونید آخر سوره هشت دیگه. خب حالا ولایت عملا شما اگر ولایت مؤمن رو پذیرفتید به اعتبار ایمانش که حکم خدا را به شما متذکر میشه، شما ولایت خدا را پذیرفتید، به وسعت حضور خدا با خودتون مرتبط میشید. خب این معنیه که یک حیات متعالی. من برازم ده که این نوع آیات رو ربطش رو با آیات قبلی همیشه داشته باشید که این بحثای قیامتی بحثای مستقلی نیست، میخواد وسعت کفر را و وسعت ایمان را در منظرتون زنده نگه داره. من اینو تکرار میکنم برای خودم مهم میدونم. ببینید شما گاهی گرفتار میشین که خب فلانی اینقدر بدی داره میکنه، بند و بند ایجاد کرده، نمیدونم با استاد اولا نمیدونم اون رشوه رو گرفته سینا، پس انگارم که سور ما رو گنده ده با 10 میلیارد ضمانت میگرده و حالا فردا چی میشه، آیا ازش کلاس محاکمه میشه یا نمیشه و خب همه اینا فرضاً میگیم که خیلی هم دارن و نشو. وقتی که اگر که ما مطمئنیم که حاضر شده برای ضرر نظام اسلامی برای خود ثروت دست با کنه، حالا ولی ما دادگاه نتونست بخواهم بیچاره نتونست، یعنی اینقدر نابرجیاشون زرنگن که سندی که قاضی بتونه مطابق مواد قانونی اینا رو محاکمه کنه اینا در اون کاری که برای آقای کرد باشه، یعنی که مثل روز روشن بود سندهی خوبی دادگاه داشتن بنده خدا آقای اینجی دیدیم که آقای خاتمی اومد دست یا علی و مرده جیغ و داد با اون آقای مهاجرانی کرباسی از نزن کشیدن بود یه تیکه عیده اون سالا یادتونه آقا این تیکه که کشیدن بود نداره برای میشد منم در جریان بودم بعد چرا آقای خاتمی تیکه کاری نتونه، یعنی اونجور که بنا بود که اینا رفتن تو شهرداری سنده خوبی در بودن خیلی هم دارن که قاضی هست، یعنی این چک رو داده بود، یعنی پول گرفته بود بدون اینکه مشخص کنه این پول در رابطه با چیه. خب یعنی چی؟ یعنی رشته بود دیگه، سریعا بعد بایدن رو چک داختن بعد بله خدا موندن خب دیگه حالا هر چی هم خواهی خیلی درنگ باشه دیگه اینجا را دیگه شد دیگه. از اون برم رهبری حساب کردن که به قیمت مقابل با آقای خاتمی یا خاتمی بخواد قشقره دفاع کنه با آقای مهاجرانی نمیارزه، انقلاب و نگه داشتن از نا مهمتر هست، همینشون مسئله هر کنستن هم بلاخره اونا هم دارن بیشون هم انجام دارن، یکی یک ناشه یک پایده نداره این حکومت پایده نداره زور توش میشه. تو نمیفهمی که برای یک حیات دینی چش بده قضیه رو، حالا هرچی هم که اینا بتونن دیرم که خلق را به فریب فریفتی با دست روزگار یا با دست عدالت الهی چه میکنی؟ این آیه همین مخواهده شما سرتون به خطره دکتر شما که میگن این بچه های جهون میان دید خبره رو میشنون فرزن اونا که درسته برای این فایده نداره آقا عدالتش کن آقا حالا دقیقه میگه آقا من حقی رو آوردم توی این حالا توحید محمدی سلام آن سلام حقی را عبردت توی این عالم و مشخص میکنه جای هر کسی را، شما بر اساس این حق زیر این پرچم وامیستید عدالت مشخص میکنید موضع خودنا مشخص میکنید، حالا اینکه چقدرش این دنیا عمل میشه چقدرش این دنیا با این دید نگاه کنید به فرضیه. امیدوارم تونسته باشم این ارتباط این آیه رو با آیه قبلی عرض کنم که خطی شد، میگه که پیغمبر به اینا بگو قایم کردن ولایت مؤمنین ولایت کفار کاری از پیش نمیبره، یک حیات بسیطری از خوبی ها روشن میشه، بدی ها روشن میشه. دوباره آخر آیه و یو حذر کم الله نزدقو و الله رعو کن به دقا، میگه باز تحکیم به میگه خدا از خودش شما را میترسونه. چرا اینو دوباره تکرار میکنه؟ یعنی ولایت کفار چیزی نیست که بشه عفو کرد. به قول علامه طباطبایی اینجا دوباره تاکید میکنن، میگن که این از اوناست که تا همیشه خداوند ادامه میده عقوبتش را. یعنی بعضی داره شما گاهی خدا عفو میکنه زمان نمی عفو کردنی نیست که، یعنی حتما حساب میکنه و حتما هم برخورد میکنه. ولایت کفر باره میشه که حیبت خط جدایی ایمان از کفر به هم بخوره. یکی از ضرره که نظام شاهنشاهی برامون داشت، شما ببینید ما تا قبل از قاجار خطمون مشخص، کفر از ایمان مشخص، به خصوص قاجار. قاجار یه اختلاط با کفر داشت، به همین چی بود یادم رفت، ناصر دیشا ظاهرن هست یا فتحلیشا، به نظرم ناصر دیشا میره مثلا اروپا عروفت میخره با خاک باخته، خاک باخته یا خاک های اینا بهتر گرد تربیت میخوره، بیدیم با چه خربت بسته ناصر دیشا با عروفت هم میخره. خب این معنی که به درد ما نمیخوره، این از حیثیتی ما را بمیبره. این روحی در قاجار و پهلوی که دیگه هر چی هم بدی بگیم، اینا باعث شدن که این تنفر ما از کفر، بالاخره کفر حالا میرفتیم از بین رفت، جوانمون آلوده شد. و الانم ما با انقلاب اسلامی این حیات تقابل یا خط قرمز بین کفر و ایمان رو نگذاریم از بین بره. به قول بزرگان میگن اصلا چی میگن مشکلی نگفته، میخوان این تقابل فرهنگی حفظ بشه، وگرنه نفاق ما میاد وارد کشور میشه. شما چرا امثال آقای خاوری به عنوان یه مهره قابل اعتماد بعد میبینی که چی داره؟ پاسپورت ماری یه دیگه داره. این از کلمان چرا همیشه بدبخت شد؟ وقتی که ما حساس نباشیم به تقابل بین کفر و ایمان، ببینید رئیس بانک اونم میشه چی؟ میشه که دو بیست خدا که چه بگیرم خواست میشه بذاریم خیلی خطرناکه. شما اینا ساله داریم میزنیم، یعنی اینشون برای یک حیات غیر حیات زیر آسمان مقدس جمهوری اسلامی حیات قائله. میگم روش فکر کنید، میگه وقتی شما به عنوان یه رسالت بلند میشید میخواه اروپا، یه وقت به عنوان یه حیات اروپایی رو برای خودتون میپسندید، میشه دانه بحثیش یکی یاده تا حالا نیم من کار به اینا دارم، حتما زمین میشن، حتما خوار میشن. اگر کسی از بلاد ایمان به بلاد کفر هجرت کنه حتما خوار میشه. اما یه سوال دیگه اینجا چیه این غیرت دینی که توحید اینقدر نمیارده که پاش ما باید تو سختیاشم بکشیم، سختیاشم میکشیم، توحیده امس با خدا این از بمیده نگه. اینجا که خدا میگه پدرتونه در میارم، از کجا در آوردن پدرتونه در میارم؟ آیه از این به نظرم تونتر میگه یو حذر و کم الله نفسه، میگه با من رو به خدا حذر میدهد شما را از این از خودش، یعنی من رو به شما که این آیه قبلش بخشده دیگه. بعد همینقدر بعد آخر آیه هم باز دقت کنیم و الله رعوفون به لبا، فرمان که علامه زنده علامه رو کنن، فرمان که پس بندگی خدا را پیشه کن و نه دوستی کفارا، مواظب باش دوستی کفار را بر نگیری. خدا به بندگانش رعوف است که این را به آنها توصیه می کند که قبل از آنکه به بلای دوستی کفار دچار شوید من به شما گفتم. ببینید چقدر قشنگ تفسیر کرده است والله رعوفون بالعباد. یعنی من خیلی دلم برای این شده که میگم دوستی کفار نگیر و اگر نه دست میری بعدم له میشی. خدا میگه که با من بوده. منظور این که انشاءالله ما این سیل عظیم دانستن توحید رو داشته باشیم و پای بعدیش اوکار میکنیم. میگه اون وقت اگه این مسیر رو رفتی، اگه تونستی که مرز خودت را با کفر درست تعریف کنی و ذیل دستورات پیامبر قرار بگیری، اون محبوبیت واقعی که محبوبیت خداست میاد به زندگی. محبوبیت کفر به درد نخورد و همین بیش از این نه بیش از این. میگه محبوبیت خدا که بهترین دوست داشتن است که آدم خدا دوست داشته باشه، میگه از اون مهمتر چی؟ یو به کمون نه. و خدا تو را دوست داره که یه بوقا میشه نسال و کلاند او که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوب و اجرنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر اعیننا یوم لقائک برؤیتک و تول امورنا بحسن کفایتک. طلب را به حقیقت اون قلب مبارکی که ظرفیت این همه آیات متعالی را داشت، قلوب ما را ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگار و محبت و معرفت خاندان پیامبرت را در جان ما شعله ور بگرد. الهی قلب مبارک مولایمان صاحب امرمان را از ما راضی و خوشنود بدار. حرز با برکتش را یا واهب و یا رب تسری بفرما. پروردگار این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساعت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا اون مقام معظم رهبری، این امید امیدواران برای حیات دینی در جهان معاصر رو در پناه خودت از همه بدیات سماوی عرضی مزدون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران.